کن، لحظه چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. تو با من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم، نتوانم. اشک از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم. نگسستم، نرمیدم. معشوق از جدایی صحبت می کند و شاعر از وفاداری، چیزی که در شعرهای عاشقانه قدیم ما هم سابقه داشته، ولی در اینجا در قالب شعر نو نیمایی بیان شده، نه در غزل و مثنوی. ولی تعبیرها بسیار به تعبیرهای شعر کهن شباهت دارد. در واقع فریدون مشیری و دیگر رمانتیک سرایان هم عصر او نوگرایی را هم در این حد می پسندیدند. باز هم نشانه هایی از تعبیر شعر کهن مثل آب آینه عشق گذرانه است دیده می شود. و بالاخره در بند پایانی شاعر خاطره آن شب را به کنار می گذارد و روایت را دنبال می کند، تا به سطر آخر که دوباره ابتدای شعر را به خاطر می آورد. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما با چه حالی من از آن کوچه گذشتم.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جان وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچی. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، هر گشودیم و در آن خلوت دل خواسته گشتیم. ساعتی بر لب آن جوی
کوچه ها روندن از آن کوچه گذشتم، بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم، من از آن کوچه گذشتم.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه بخش کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره شعر این نکته قابل تأمله که در هر دوره‌ای تصوری از شعر وجود داشته. یعنی دو تا سه تا مثلا تصور رایج بوده و خب کسایی که شعر میگفتن و شعر میخواندن چون توقعشون از شعر همون بوده، بنابراین با همون معیارها شعر را می آفریدن. مثلا فرض کنید که در یه روزگاری شعر بیشتر برای توصیف استفاده می شده. چیزی را در طبیعت می دیدن و توصیف می کردن بدون اینکه بخواهند از اون مثلا برداشت نمادین بکنند یا مثلا نقبی بزنند به تجربه های فلسفی و عرفانی، همینطور وصف می کردن. شما الان اون شعرها رو که می خونید می گید خب این آخه وصف کرده بعد منظورش چی بوده. خود توصیف را زیبا می دونستن و واقعا زیبا هم هست که کسی مثلا این منظره ای را، پرنده ای را، حتی گاهی یک میوه را، مثلا یک نارنج را منوشهری دامغانی توصیف کرده، همه جزئیاتش را و زیبایی هاش را در کلام آورده و بسیار هم زیبا آورده. یا مثلا یه دوره خب شعر محمل انتقال مباحث تعلیمی بوده، مباحث فلسفی، مباحث عرفانی، حکمت، مثلا تفسیر آیات قرآن و چیزهای نظیر این را با شعر عرضه می کردن. بعضیاش حتی مثلا منظومه است، خیلی توش تخیل و اینها نیست، ولی خب به هر حال اون تلقی را از شعر داشتند. یا مثلا یه دوره منظومه های داستانی مثلا رایج میشه. این که ما امروز با مثلا معیارهای جدید خودمون به سراغ اون شعرها بریم بعد بگیم که خب به نظرتون این شعر، این که معلومه روش علمی نیست. بعضی از کسایی که اهل قوغا هستن توی رسانه ها و اینها از قدیم هم، نموله الان از مثلا فرض کنید روزگار مشروطه بعد این رایج شد، اینجور شعرها رو میارن میخونن بعد میگن به نظر شما اینها شعره. خب الان نظر امروز من که مطرح نیست، در اون روزگار این شعر بوده. چنان که مثلا ما اگر که به ابزار و ادوات زندگی قدیم نگاه بکنیم به نظرم میاد که خب اینها این کفش رو چجوری میپوشیدن. خب اون موقع اون کفش بوده، امروز کفش صورت دیگری پیدا کرده، اون موقع مثلا اونجور غذا میخوردن. به نظر من اگر که ما میخواهیم با شعر ارتباط دقیق برقرار بکنیم، به ویژه نگاه علمی داشته باشیم، شعر هر دوره ای را، هر روزگاری را و هر شاعری را حتی با همون تلقی که خودش داشته باید ببینیم، ارزیابی بکنیم و تحلیل بکنیم. این صورت خب هم منصفانه تره، هم دقیق تر و علمی تره.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس صمیمانه از همراهی شما تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و زور بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند وظیفه خواص سنگین است و نتیجه غفلت این گروه از وظیفه خود ضربه‌های سنگین تاریخی به ملت خواهد بود.
این کسانی که اسمشون رو ما خواص میگذاریم، یعنی کسانی که دارای فکرن، نگاهشون نگاه از روی تدبر، از روی تشخیص اوضاع رو میفهمن، میشناسن، میدونن چه کار داره میشه. اینجور نیست که سرشون پایین باشه، هر جا دیگران رفتن اینا هم برن. این افراد وظیفه دارن، وظیفه سنگینی دارن. اینا بایستی جهت عمومی حرکت جامعه رو حفظ کنن و نگذارن این حرکت دچار انحراف بشه. اگر خواص جامعه از این وظیفه غفلت بکنند، حوادثی که پیش خواهد آمد ضربه های تاریخی به ملت ها میزنه. ما در طول اسلام، در تاریخ اسلام، از این حوادث زیاد داشتیم.
همزمان با دهه فجر و در آستانه فرارسیدن سال روز بیعت تاریخی، جمعی از همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 بهمن سال 1357، جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در آستانه فرارسیدن سال روز بیعت تاریخی، جمعی از افسران نیروی هوایی اردو ایران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جمع فرماندهان و افسران این نیرو حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 درو یا 22 بهمن را نشانه اقتدار ملی خواندند و افزودند حضور مردم در راهپیمایی امسال نیز به فضل الهی پرشور خواهد بود. ایشان با تأکید بر نقش خواص در عرصه‌های مختلف سیاسی اظهار کردند. جبهه دشمن برای خواص برنامه دارد که جلوگیری از نقش شتاب دهندگی خواص در جامعه و ایجاد تردید و تعلل در آنان مهمترین برنامه دشمن است.
در داخل کشور خودمون هم مسئله انتخابات در پیشه. خواص میتونن نقش ایفا کنن. مطمئنن انتخابات در داخل کشور هرچه پرشورتر صورت بگیره قدرت ملی رو بیشتر نشان میده. قدرت ملی امنیت ملی میاره. یعنی وقتی دشمن نگاه میکنه، جبهه دشمن حضور مردم رو میبینه، قدرت نظام رو مشاهده میکنه، میبینه این کشور کشور قدرتمندیست، مردم حاضر و آمادن، تهدید دشمن خونسا میشه. یعنی اقتدار ملی امنیت ملی رو وجود میاره. این خیلی چیز با ارزش و مهم نیست. اینو خواص میتونن نقش آفرینی کنن، انتخابات رو پرشور کنن.
خب عزیزان شنونده، مشروع این خبر بعد از دریافت در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با نگرانی از عملکرد صندوق امانی افغانستان در سوئیس تأکید کرد. تا زمان ایجاد دولت مشروع و قانونی برخواسته از اراده مردم این کشور، هیچ جریان و گروهی صلاحیت ندارد در مورد ذخایر ارضی آن تصمیم گیری کند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در بیانیه با تاکید بر اینکه ذخایر ارزی افغانستان به شهروندان این کشور تعلق دارد تصریح کرده است، این منابع نباید برای فربا کردن یک گروه افراطی با رویکرد تروریستی به مصرف برسد. در بیانیه این گروه سیاسی مخالف طالبان آمده است از آنجا که این نهاد یعنی صندوق امانی افغانستان در سوئیس سابقه قانونی و حقوقی ندارد و شماری از اعضای آن متهم به سوء استفاده از موقعیت خود هستند، در نحوه فعالیت این صندوق و سوء استفاده از ذخایر ارزی افغانستان نگرانی های جدی وجود دارد. شورای مقاومت افغانستان با گزارش برایان مست عضو کنگره آمریکا درباره جعلی بودن اسناد تحصیلی یکی از اعضای این نهاد اشاره و اظهار کرده است. اشخاصی با چنین ویژگی چگونه میتوانند امین و دلسوز مردم افغانستان باشند؟ صندوق امانی افغانستان در سوئیس با استفاده از 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان در آمریکا ایجاد شد. این صندوق را دولت واشنگتن به منظور رسیدگی به بحران‌های فوری اقتصادی افغانستان ایجاد کرد و هیئت مشترکی از متخصصان بین‌المللی و افغانستانی آن را اداره می‌کنند. معاون سفیر ایران در کابل گفت بانک تهران حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما با کابل در تمام عرصه‌ها رابطه خوبی دارد و این روابط با گذشت هر روز در حال بهبود است. غلامرضا نجاری تصریح کرده است که ایران برای تعامل با حکومت سرپرست طالبان محدودیتی ندارد و ابراز امیدواری کرده است که مقام‌های طالبان برای به رسمیت شناخته شدن حکومت خود در جامعه جهانی گام‌های اساسی را بردارند. معاون سفیر ایران در کابل همچنین بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تأکید کرد و افزود یکی از درخواست‌های همیشگی ما این است که حکومت در افغانستان همه شمول باشد و همه اقوام عام در ساختار سیاسی شریک باشند. بیش از 2 سال از روی کار آمدن دوباره طالبان می گذرد، اما تا کنون هیچ کشوری و شمول کشورهای اسلامی حکومت این گروه را به رسمیت نشناختند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت طالبان باید به تعهدات خود در مورد حقابه ایران از هیرمند عمل کنند. ناصر کنعانی امروز در نشست خبری هفتگیش در تهران افزود حقابه هیرمند به صورت مستمر در چارچوب مذاکرات تهران با مقامات هیئت حاکمه موقت افغانستان پیگیری می شود و طالبان نیز باید به این تعهد خود عمل کنند. و در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از اقدامات نظامی آمریکا و بریتانیا در منطقه اظهار کرد. این اقدامات از جمله حمله نظامی کشورها به یمن، عراق و سوریه حمایت از تداوم جنگ است و اقدامات آنها با شعارها و پیامهایی که می‌دهند متناقض است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان این که در پی تنش با هیچ کشوری نیستیم تاکید کرد ایران هیچ نیروی نیابتی در منطقه ندارد و این آمریکاست که از رژیم صهیونیستی به عنوان نیروی نیابتی خود برای تحقق اهداف و تامین منافع نامشروعش استفاده می کند. کنعانی همچنین ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را محکوم کرد و افزود جامعه جهانی نباید بیش از این تعلل کند و فرصت جنایت را به جنایتکاران بدهد. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن اشاره به دیدار خود با وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد. در این دیدار بوی به روشنی گفته است که تداوم جنگ راه حل نیست و خشم منطقه را نیازمایند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این متن با بیان مطلب مذکور حملات نظامی آمریکا و بریتانیا به یمن و تجاوز آمریکا به عراق و سوریه را قویاً محکوم کرد. امیر عبداللهیان در ادامه تصریح کرد ایران امنیت عراق، سوریه، یمن و فلسطین، باریکی غزه و کرانه باختری را امنیت منطقه می‌داند. پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 31 دسامبر 2023 در گفتگوی تلفنی با دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرده بود بحران فلسطین نه به بقای 7 اکتبر 2023 بلکه به 75 سال اشغالگری رژیم اسرائیل، تجاوز مستمر آن به حقوق اساسی فلسطینیان، ارتکاب جنایات جنگی در فلسطین و نسل کشی این ملت مظلوم باز می‌گردد که البته نقش بریتانیا در این مسائل روشن است. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بسته خبری. زورتان بخیر.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. آتش افروزی جدید امریکا در منطقه، عنوان نگاه روز. امریکا که سالهاست با حضور نظامی در منطقه غرب آسیا در راستای منافع خود و متحدانش این منطقه را دچار ناامنی و بی‌ثباتی کرده است، هر از چندگاهی با اقدامات تهاجمی به آتش افروزی در این منطقه حساس دامن میزند. در جدیدترین اقدام، فرماندهی مرکزی امریکا موسوم به سنتکام در بیانیه اعلام کرد که جمعه شب گذشته نیروهای ارتش ایالات متحده بیش از 85 مکان را در عراق و سوریه مورد هدف قرار دادند. قصر سفید مدعی شد که این حملات واکنشی به حمله اخیر به یک پایگاهش است. در حمله پهپادی به پایگاه امریکا در روز یکشنبه هفته گذشته موسوم به برج 22 در نزدیکی مرزهای اردن و سوریه، 3 نظامی آمریکایی کشته و 34 نفر زخمی شدند. مسئله مهمی که رئیس جمهور آمریکا مدعی آن شده است، ایست که آمریکا به دنبال جنگ در خاورمیانه یا هیچ جای دیگر جهان نیست. این در حالی است که آمریکا مسئول بسیاری از جنگ‌ها در نقاط مختلف جهان پس از جنگ جهانی دوم، در دوره جنگ سرد و پس از جنگ سرد بوده است. به ویژه حملات ایالات متحده به افغانستان و عراق در دهه اول قرن 21 و اشغال این دو کشور نه فقط موجب مرگ هزاران نفر از ساکنان این کشورها شد، بلکه زمینه‌ساز گسترش تروریسم در منطقه غرب آسیا گردید. در مرحله بعد واشنگتن با ایجاد ائتلاف غربی و عربی بعد دامن زدن به جنگ در سوریه در پی ناآرامی‌های این کشور از سال 2011 به بعد پرداخت که پیامد آن کشتار گسترده مردم سوریه و عراق و مهاجرت میلیون‌ها نفر از اهالی این کشورها و گسترش بی‌سابقه فعالیت گروه‌های تروریستی بود. از سوی دیگر، آمریکا با حمایت‌های همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی در 70 سال گذشته نقش اصلی و پشتیبان محوری از این رژیم نسل‌کش را ایفا کرده و در جریان جنگ کنونی در غزه نیز با تدارک تسلیحاتی و حمایت سیاسی از آن در شورای امنیت سازمان ملل و وتوی قطعنامه‌ها در نقش حامی بی‌قید و شرط اسرائیل ظاهر شده است. مسئله مهم این است که حمله هوایی آمریکا علیه مواضع گروه‌های مقاومت در عراق و سوریه در زمانی انجام می‌شود که غرب آسیا با توجه به تداوم جنگ غزه و حمایت‌های همه‌جانبه واشنگتن از رژیم صهیونیستی از یک سو و واکنش محور مقاومت به این امر با حملات در دریای سرخ علیه شناورهای وابسته به رژیم صهیونیستی و نیز حملات به پایگاه‌های آمریکایی در اوج التهاب قرار دارد. با توجه به اینکه جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه همچنان ادامه دارد، آمریکا همچنان به حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد. گروه‌های مقاومت اسلامی در غرب آسیا از جمله در عراق و سوریه و همچنین نیروهای یمنی به دنبال حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و حمایت همه جانبه واشنگتن از این رژیم بارها به ایالات متحده هشدار دادند که پایگاه‌های آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار خواهند داد و در عمل نیز حملات متعددی علیه این پایگاه‌ها انجام داده‌اند. در این حال واشنگتن در رویکردی فرافکنانه همواره تلاش کرده تا ایران را به حملات گروه‌های مقاومت علیه پایگاه‌های آمریکا و علیه منافع رژیم صهیونیستی ارتباط دهد. در مقابل ایران بارها اعلام کرده که حمایت‌هایش از گروه‌های مقاومت فلسطینی و دیگر گروه‌های مقاومت منطقه در راستای حق مشروع مقاومت برای دفاع از خود و مقابله با اشغالگران و متجاوزان است. در این حال تهران بر این مسئله نیز تاکید کرده که این حمایت به معنای دخالت در اقدامات و عملیات گروه‌های مقاومت نیست. لذا ایران با رد ادعاهای آمریکا بر حق خود برای دفاع در مقابل هر گونه تهاجم احتمالی هم تاکید کرده است. اما در خصوص حملات آمریکا به تأسیسات در عراق و سوریه، کارشناسان طی روزهای گذشته از ابعاد مختلف به بررسی این موضوع پرداختند. رضا کلهر، کارشناس سیاسی، در این خصوص میگوید در مجموع بنابر اعلام کشته‌ها غیر نظامیان هدف قرار گرفته و نظامیان در میان کشته شدگان دیدن نمی‌شوند که نشان می‌دهد آمریکا به هدف خود دسترسی پیدا نکرده است. رضا کلهر، کارشناس سیاسی:
تنها مصرف داخلی داره، در واقع بیشتر مصرف داخلی در درون خود آمریکا داره و حتی برای متحدانش و اقمارش در خاورمیانه هم به صورت بسیار روشنی آشکار شده که این حملات هیچ ارزش نظامی و استراتژیکی نداره. درسته که اعلام کرده سنتکام که به 85 نقطه حمله کرده، ولی در مجموع بنابر اعلام کشته‌ها که صورت گرفته اکثرا غیر نظامی بودن و هیچ یک از نظامیان صدر اول یا احیانا ارزشمندی در میان کشته شدگان نیست. همین نشون دهنده این است که آمریکایی‌ها به اهداف جدی خودشون دست پیدا نکردن. حتی اگر عملیات ایذایی رو هم بخوایم در نظر بگیریم، باز خود گزارشگران و در واقع بنگاه‌های خبری آمریکایی گزارش دادن که نقاطی که مورد حمله قرار گرفته قبلا تخلیه شده بوده، یعنی هیچ گونه مهمات و هیچ گونه ابزار و ابزار جنگی بسیار پراهمیتی در اونجا وجود نداشته که آمریکایی‌ها امروز ادعا کنن که توانستن یه ضربه اساسی بزنن. جالب این است که درست بعد از 8 ساعت بعد از عملیات در بوکمال و در جاهای دیگه سوریه آمریکایی‌ها مورد حمله موشکی قرار گرفتن. کاملا نشون دهنده این است که آمریکایی‌ها در ناتوانسازی مقاومت در منطقه کاملا فلج بودن و تقریبا یه طیف وسیع و سراسری خاورمیانه رو در بر گرفته که اون طیف مقاومت اسلامی است. واقعیت قضیه این است که استراتژی مشت آهنین در واقع یکی از راهبردهای اساسی در سیاست خارجی آمریکایی است. آمریکایی‌ها سالها روی این استراتژی فکر کردن و کار کردن، نتیجه مثبتی هم نگرفتن. منتها فشار نظامیان، فشار تندروها در بایدن، مثل افرادی که در حزب جمهوری‌خواه هستند و کسان دیگه، موجب میشه که به نظر من حتی علی‌رغم میل دموکرات‌ها اینها دست به عملیات نظامی بزنن و بعد با یک نتیجه هیچ به کشور خودشون برگردن. مجدد و مجدد این رو تکرار میکنن و از اونم عبرت نمیگیرن.
اما در خصوص حملات آمریکا، دکتر سیدرضا صدرالحسینی، دیگر کارشناس مسائل سیاسی، هم میگوید آمریکایی‌ها به صورت مداوم در امور کشورهای منطقه دخالت میکنن و علاقه هم برای خروج از غرب آسیا ندارن و به همین جهت تلاش میکنن به شکل‌های مختلف حضور خودشان را گسترش دهن. آقای صدرالحسینی:
باید این نکته رو توجه داشته باشیم که آمریکایی‌ها با توجه به دخالت‌های نامشروع خودشون در منطقه و عدم علاقه به خروج از این منطقه، سعی و تلاش میکنن که به شکل‌های مختلف حضور خودشون رو گسترش بدن. خب مقاومت هم کاملا در مقابل این مسئله ایستاده و با عنایت به آنچه که ملت عراق و منطقه از اونها خواسته، سعی و تلاش دارن که امریکایی‌ها رو از منطقه خارج کنن. علی‌رغم اینکه دولت عراق چندین بار در طی سالهای گذشته به ویژه بعد از کنترل موضوعی به نام داعش درخواست کرده که این نیروها از منطقه خارج بشن و دخالتی در امور داخلی
خدمتتون عرض کنم که عراق نداشته باشن، اما امریکایی ها نشان علاقه به این مسئله نشون ندادن و تلاششون برای اینه که هر چقدر که بتوانن در این منطقه باقی بمانن. مقاومت عراق تلاشش رو بر این مسئله معطوف کرد که اونها رو مجبور به اخراج بکنه. بنابراین در طول ماهای اخیر به ویژه بعد از جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت همه جانبه آمریکایی‌ها، این حرکت از جانب مقاومت افزایش پیدا کرد. در طول نزدیک به 4 ماه گذشته به شدت تلاش بر این بود که آمریکایی‌ها آسیب ببینن و از این آسیب بتوانن به عملکرد غلط خودشون پی ببرن و منطقه رو و عراق رو ترک بکنن. خب بر این اساس ضرباتی که وارد شد ضربات کارسازی بود و با توجه به شرایط داخلی امریکا این ضربات بیش از آنچه که در حوزه مسائل دفاعی و نظامی دولت کنونی امریکا رو تحت فشار قرار بدهد، از بابت مسائل سیاسی و داخلی اون رو تحت فشار قرار داد و بنابراین بایدن باید یک اقدامی رو انجام میداد که در حقیقت به شکلی نشان بده که در رابطه با این مسئله اقدامی خواهد کرد و از بیعملی دور خواهد بود. بنابراین در روزهای گذشته یک اقدام نظامی رو بر علیه منافع سوریه و عراق انجام داد که در این رابطه 15 نفر به شهادت رسیدن که تعدادی از اونها غیر نظامی بودن و تعدادی هم مجروح شدن. در حقیقت این مساف بین استقلال خواهان و کسانی که میخوان متجاوزان نظامی رو از کشور خودشون خارج کنن و متجاوزانی که میخوان به زور در یک منطقه جغرافیایی که به اونها متعلق نیست بمانند ادامه داره.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. برنامه نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکال ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 35 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
بارالها، تنها راهی که به تو میرسد راه و یاد توست. مهربان خدای من، از تو خالصانه میخواهم که هیچ انسانی در کوچه پس کوچه های زندگی اسیر بن‌بست نگردد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، یاران همدل، وقتتان بخیر. با برنامه در وادی نور از رادیو دری با شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز،
امام رضا علیه السلام می فرمایند قرآن کلام خداست، از آنچه او گفته فراتر نروید و هدایت را در غیر او نجویید که گمراه می شوید.
قرآن، قرآن، قرآن،
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
حدیث هدایت،
با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، در این برنامه در ادامه برنامه گذشته به سنت امتحان می پردازیم. لطفاً توجه بفرمایید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، انسان ها در رویارویی با سختی ها و گرفتاری های زندگی واکنش های مختلف از خود نشان می دهند. برخی به هنگام سخت ترین مصیبت ها و آزمون ها خود را نمی بازند و به وظیفه الهی خود عمل می کنند، اما برخی دیگر از تحمل کوچکترین رنج عاجز می شوند. یکی از اسباب و راه های امتحان خداوند بهره‌مندی یا محرومیت از مال دنیاست. فقیر و محتاج آزموده می شود که آیا در هنگام محرومیت از دین خود محافظت می کند؟ ثروتمند نیز آزموده می شود که آیا ثروت خود را به درستی و در راه حلال مصرف می کند؟ امام علی علیه السلام درباره انواع امتحانات الهی چنین می فرمایند: خداوند روزی گسترده آدمی را با فقر و نداری در هم آمیخت و تندرستی را با حوادث دردناک پیوند داد. همچنان که دوران شادی و سرور را با غصه و اندوه نزدیک ساخت، اجل و سرآمد زندگی را مشخص کرد، آن را گاهی طولانی و زمان کوتاه قرار داد تا آزمایش شوند.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
دوستان، جهاد و گذشتن از جان امتحان بزرگی است، چرا که اصلی ترین و عزیزترین دارایی انسان جان اوست. همچنین بیماری، ناراحتی های روحی و روانی همه از جمله امتحانات الهی است. در احادیث اسلامی آمده است که بیماری و درد مؤمن باعث بخشش گناهان اوست. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند در بهشت جایگاه است که دست کسی به آن نمی رسد مگر اینکه گرفتاری و بیماری جسمی داشته باشد. دوستان، یکی از عوامل مهم پیروزی در امتحان الهی صبر و پایداری در مقابل مشکلات است. قرآن مجید در آیه 155 سوره مبارکه بقره می فرماید ما شما را به نوع با ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و کمبود محصول آزمایش می کنیم و بشارت به صبر کنندگان ده. دوستان عزیز، صبر در برابر هر نوع گرفتاری و امتحان فضیلت محسوب می شود، به طوری که در روایات و احادیث از صبر در برابر مشکلات به عنوان یکی از مقامات عالی مؤمنان یاد شده است. امام علی علیه السلام فرمودند هر مقدار که آزمایش و مشکلات بزرگتر باشد، پاداش و ثواب نیز بیشتر و بزرگتر خواهد بود.
سبحان الله
دوستان عزیز، یکی دیگر از عوامل موفقیت در امتحانهای الهی عبرت گرفتن از زندگی دیگران است. خداوند در آیات متعدد از قرآن از مردم گذشته یاد می کند و آنها را عبرت کسانی می داند که دارای درک و شعور باشند. امام علی علیه السلام نیز در سفارش به تقوا و عبرت از گذشتگان می فرماید ای بندگان خدا، از غم و اندوه و سرگرمی های دنیا چشم برگیرید، زیرا شما به جدایی و دیگرگونی های امور دنیایی یقین دارید و چنان دوست مهربانی که نصیحتگر و کوشا برای نجات رفیقش تلاش کند، خیشتن را از دنیا دور نگه دارید و از آنچه برگذشتگان شما رفت عبرت گیرید که چگونه بند بند اعضای بدنشان از هم گسست، چشم و گوششان نابود شد، شرف و شکوهشان از خاطره ها محو گردید و همه ناز و نعمت ها و رفاه ها و خوشی ها پایان گرفت که نزدیکی فرزندان به دوری و از دست دادنشان و همدمی همسران به جدایی تبدیل شد.
این فی الجنت نهران من لبن این فی الجنت نهران من لبنی علی و حسین و حسن لی علی و حسین و حسن حب اهل البيت فرض عندنا حب اهل البيت فرض عندنا و بهذا الحب نا بهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا إنبا لعلي وحسين وحسن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه جناب محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که منفورترین کار حلال نزد خداوند طلاق است. طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده شده است و از این واقعه عرش الهی بلرزه در می آید. قرآن به مردان مسلمان سفارش می کند که از طلاق همسرانشان خودداری ورزند و سازش را بهتر دانسته است. در شرایط ناسازگاری زن و شوهر قرآن پیشنهاد کرده است که یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن با هم صحبت کنند. طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می رود. طلاق معمولا وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود می آید.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 285 و 286 سوره بقره با صدای استاد محمود علی البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Be one.
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 285 و 286 سوره بقره بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
محمد حسن جان سلیمانی از مشهد دوست خوب ما نوشتند که شفای دردها آیات قرآن، که دارد بهر هر دردی دوایی، تو را ممکن شود با بال ترتیل سفر تا مرزهای ماورایی. صدای بال جبریل است گویا تلاوتهای آیات خدایی، الفبای خداجویی همین است اگر با این الفبا آشنایی. تشکر و سپاس از جناب سلیمانی.
طوبالی محیل الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار، طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهد بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 4 سوره صف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص.
خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او پیکار می‌کنند گویی بنایی آهنینند.
در آیات قبل سخن از کسانی بود که با ادعاهای بدون عمل موجبات خشم و غضب الهی را برای خود فراهم می کردن. این آیه می فرماید اما کسانی که مرد عمل هستند، مورد لطف و رحمت ویژه الهی قرار گرفته، در نتیجه محبوب خدا می شوند. در دنیا همواره جنگ و نزاع بوده و خواهد بود. این نزاعها عموماً برای کسب قدرت و ثروت بیشتر و سلطه بر دیگر کشورها و